مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، مبحث
دین در نگاهی نو.
زمان 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقدمتاً برای ورود به ادامه بحث نکته‌ای رو عرض کنم. جامعه دینی وقتی تشکیل شد، رابطه این جامعه با دین و مفاهیم دینی در سیر تحولات خودش مدام در حال تغییره. گاهی از اوقات اینجوری میشه که در ابتدای تکوین جامعه دینی آدم ها با تعریف دین یک برخورد نه حد اقلی عرض بکنم، یک برخورد نه سطحی عرض بکنم، یک برخورد کاربردی برای شکل دهی به هویت کلی جامعه دارن و به چند مظهر از مظاهر دین تمسک میکنن. کار شکلگیری جامعه، کار نجات از بحرانهای پیشینی که درش بودن، کار پیریزی بنیانهای نوین جامعه سامان پیدا میکنه. به زبان ساده تر اگر در صدر اسلام مثال بزنیم، کلمه اسلام، تلقی از اسلام برای جامعه‌ای که مدینه النبی رو تشکیل دادن، برای جامعه اسلامی صدر اسلام، برخوردشون با دین به گونه این بود که بتونن چند تا از مظاهر عمده شرک رو از بین ببرن، چند تا از مظاهر عمده دین رو هم ایجاد کنن، یه تعریف دینی به جامعه بدن، اسم و هویت جامعه دینی شکل بگیره. در چنین وضعیتی در اعماق جامعه دین طبیعتا نفوذ نکرده. برای ایجاد پیوندها و جهتگیری‌های کلی دین حضور در جامعه داره. آیه قرآن هم داره که می‌فرماید اسلام هنوز در قلب شما داخل نشده، ایمان هنوز در قلب شما داخل نشده. بیشتر اسمیه، اسمی نه به معنای ظاهری بی ارزش، ارزشش خیلی بالاست، ارزش اون اسلام، ارزش اون شهدای بدر، ارزش شکلگیری اون جامعه‌ای که همه برکات پی اونه خیلی بالاست، ولی بیشتر از این اقتضا نداره داخلش برن. تو انقلاب ما مثلا وقتی میگفتیم یا حسین، یه برداشتی از امام حسین داشتیم، باهاش چند تا از مظاهر کفر و فساد و ظلم رو میزدیم، میگفتیم یا حسین شاه باش بزنیم. این تقریبا حداقل استفاده از امام حسینه. گفتیم یا حسین جامعه حسینی درست بکنیم، یه سید اولاد پیغمبر فرزند امام حسین بیاد در رأس جامعه قرار بگیره. انقلابی شکل گرفت و ببینید این یک برداشت ابتدایی تره. بعد که الان داریم میایم جلو در طی مسیر، بعد رفتیم تو دوران دفاع مقدس، میگفتیم یا حسین دیگه باید عمیقا شهادت طلبی، دفاع از این جامعه، یا باید عمیق‌تر از دین استفاده میکردیم. الان چجوریه؟ الان باید عمیق‌تر از گذشته استفاده کنیم از دین. وقت تو هر مرحله از این مراحل دین در جامعه عمیق‌تر میشه، برداشت و تلقی ما از دین عمیق‌تر میشه. یه زمانی می رفتیم نماز جمعه، همین که این نماز جمعه رو شکل می دادیم خوشحال بودیم، ببینید نماز جمعه درست کردیم ما. می رفتیم می اومدیم. من یادم اوایل که نماز جمعه تو ایران شکل گرفته بود، هر جوونا خصوصا خیلی پر می کردن زمین چمن رو. الان مثلا برعکس شده، پیر مرترها اونجا چون وقتشون آزاده میرن، جوونا حالا دیرتر میرن یا نمیرن اصلا. فضاها متفاوت شده، دلیل بیدینی نیست، نحوه برخورده متفاوت شده. الان دیگه کسی بخواد یه جوونی بره نماز جمعه، از اینکه نماز جمعه شکل بگیره خوشحال نمیشه، از اینکه نماز جمعه شکل گرفته بریم شکرشو به جا بیاریم خوشحال نمیشه. باید یه مایه عرفانی داشته باشه انگیزش که بره حضور در نماز جمعه. مثلا شما بگو که مثلا حالا من دارم میسازم اینو، وقت از من حرف نقل نکنید، دروغکی هم آدم نباید بگه، ولی مثال در مثل مناقشه نیست، بذارید کار من را بیفته بعدا ازم ایراد گرفته نشه. مثلا آدم بگه که اگر کسی میخواد حضرت رو ملاقات کنه تو نماز جمعه دیگه، با این انگیزه آره میرن. قصه متفاوت شد، یعنی باید انگیزه قوی تر بشه، عمیق تر بشه، دریافت از نماز جمعه بره تو خون آدم. اون زمان می اومد تو پوست آدم، هم آدم می رفت. سیر تحول جامعه موجب میشه ما برخورده هم، لازمش اینه که ما برخوردهامون با دین عمیق تر بشه. از یه مقدار سطحی بودن، از یک مقدار سطحی بودن نگیم، از من نمیخوام بگم اوائل انقلاب اسلام ما سطحی بود، نه ابتدایی بود، سطحی نمیخوام بگم بود. حالا باید یه مقدار عمیق‌تر بشه، متفاوت بشه و این تفاوت رو باید کاملا حس کنیم. ما شاید اوائل زیاد تاکید لازم نبود زیاد تاکید داشته باشیم رو معنای دین. الان جامعه ما، جامعه جوان ما به شدت نیاز داره که در فرهنگ عامه، در نگرش عمومی جامعه، معنای دین به شدت عمیق‌تر بشه. اصلا نمیتونیم بگیم که ما از این مراحل گذشتیم، ما باید این مراحل رو جلوتر ببریم، برگردیم به هم دیگه بگیم راستی اصلا دین چی بود، همون رو لایه عمیق‌ترش رو بریم درک کنیم. دو سه دهه دیگه شما خواهید دید که یه باز تعریف، نه بازنگری، حالا بازنگری به معنی تجدید نظر، یه باز تعریف و درک لایه‌های عمیق‌تر و ابعاد گسترده‌تر دین در جامعه دوره و صورت بگیره. 30 سال دیگه دوره همین جلسه تشکیل میشه و گفته میشه که ما باید در تعریفمون از دین عمیق‌تر بشیم. همین حرف زده میشه. همینجوری تا آخر روز قیامت ادامه داره. ماشاءالله هزار ماشاءالله دینم جا داره. دینم جا داره. آخه دین در کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام خوندیم. گفت شیرینیش، عمقش هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت عمقش به پایان نمیرسه، همجوری ادامه داره. و ای کاش بعضی ها شخصا بتونن آخرین تعاریفی که در عالم هستی از دین میخواد پیدا بشه رو در اثر رشد عقلی شخصی پیدا کنن. میدونید این آدم ها یکی از ویژگی‌هایی که پیدا میکنن دیگه نمیتونن این حرفشون رو به کسی بزنن، چون هیچ کی نمیفهمه حرفشون رو، ممکنه الفاظش هم بفهمه، منتقل نمیشن، چون زمانه درک اون حرفا نشده. مثلا شهید مطهری درباره علامه طباطبایی میفرماد که تفسیر المیزان علامه طباطبایی 100 سال دیگه فهمیده میشه. الان 30 سال از انقلاب گذشته، بخش از نکته های تفسیر المیزان رو مثلا بنده طلبه میرم میخونم، میگم ببین اینو گفته، انگار علامه طباطبایی 30 سال توی انقلاب داره زندگی میکنه، بعد تازه الان دیده ما با چه مشکلی مواجه هستیم، اون آیه قرآنی یه جوری ترجمه کرده گره امروز رو با میکنه، در حالی که ایشون 50 سال پیش اینو نوشته. اگرم کسی به یه درک عمیق جلوتر از زمان برسه، اون زمان فهمیده نمیشه، باید بذاره اون 50 سال بعد فهمیده میشه. ما بحثمون سر جامعه است. جامعه که جلو بره نیازهاش متفاوت میشه، عمیق‌تر میشه، ادبیات نوعی باید برای درک همون مفاهیم قوی قدیمی سالم درست گذشته به کار بیاد، این معناش تجدید نظر نیست، این معناش دقت نظره. و دقت نظر زیادی هم ممکنه ما بکنیم. ما الان خودمون از کلمات اهل بیت استعارات استفاده میکنیم، 30 سال دیگه همین کلمات رو کس دیگه بخواد توی جامعه دیگه شرح بده، یقینا متفاوت شرح خواهد داد بر اساس این جریان اختزاعات نوعی که در جامعه پدید میاد، که نتیجهش این میشه که نگاه عمیق‌تر باید به دین بکنیم. این مقدمه نمیدونم چقدر لازم بود که ذکر بشه، اما نتیجهش این میشه که نه ما کار پیشینیان رو داریم تخطئه میکنیم، نه فکر میکنیم که آه یه چیزی فهمیدیم قبلی ها نفهمیدن، به اقتضای زمانه میخواییم بریم جلو. اقتضای زمانه اینه که لایه های عمیق‌تر رو برگردیم، مراجعه کنیم، بفهمیم چیه، اجرا کنیم. ولی یکی دیگه از نتایجش هم اینه که با ادبیات قدیم که دین را شرح میداد جامعه امروز را نمیشود اقناع کرد. جامعه هنوز ساکت میشه، میگه خب حالا من چه کنم. اینا رو که ما قدیم میدونستیم، دلیل بر غلط بودنش هم نیست، دلیل بر بیماری جامعه امروز هم نیست. در جزئیات وضع عوض شده، چه ویژگی هایی پیدا کرده عوض شده هم نمیخوام وارد بشم. تو دانشگاه تهران بنده یه بحثی بود به مناسبت عرض کردم که چیا عوض شده و اینها، یه مقدار تو این زمینه با رفقا تو همین محرمی بحث کردیم که به اون بحث نمیخوایم بپردازیم. خب حالا الان میخوایم تو جامعه خودمون چیکار کنیم، چه اتفاق نوعی باید بیفته. قبلا اگر 30 سال پیش جوونا به بهره‌گیری از اسلام برای انقلاب یه افتخاری میکردن، یه احساس عزتی بهشون دست داده بود، جوان 30 سال پیش رو در نظر بگیر زمان انقلاب، میگفتن باید اسلام حاکم بشه، اون یه مزه ای از اسلام رو میفهمید، این کارو میکرد، به خاطرش هم شهید میشد، به خاطرش هم رفت جبهه. درسته؟ ما الان باید به چه نتیجه‌ای برسیم در این باز تعریف، در این وضعیت جدید، که جوونی که تو زندگی عادی روزمرهش که انقلابم نمیخواد بکنه، از اسلام یه لذتی رو ببره، یه فهمی رو از اسلام داشته باشه برای زندگی شخصی خودش. الان میدونید فضای اجتماعی ما مثل فضای اجتماعی 30 سال پیش سنگین نیست، فضای فردی سنگین تره، زندگی ها فردی تر شده، بسیجی هم دوره هم دیگه جمع میشن، شبیه رفاقت فردیه، نه جنگ نه انقلابه که همه بریزیم دوره هم. این امام حسین معجزه رو شما بذار کنار که ما رو دوره هم جمع میکنه. این از عجایب تاریخ خلقت بشره، ما قدرش رو نمیدونیم، فکر کنم عادیه عاشورا میریم دوره هم جمع میشیم. این از عجایب تاریخه، اینو شما بذار کنار، ویژگی خاص خود امام حسینه. ولی غیر از این ما زندگیامون الان خیلی وقتا بیشتر فردی شده. باید جوان امروز با معانی جدید، با تعاریف و ادبیات جدید و دقیقتر و عمیقتر از اسلام یک کیفی ببره که اون بچه جبهه‌ای از اسلام این کیف رو میکرد. به این هدف باید برسیم. این هدف رو شبهای قبل یکی از اهداف تعریف دقیق دین برشمردیم. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا این تراوت و حلاوت در دین و معنویت جامعه کماکان حفظ بشه. اینه که گفتگو درباره دین یک حرکت ارزشمند و دائمی است. مراجعه به متون دینی و باز تعریف کردن و باز استحصال کردن معانی در کلمات جدید، این یک حرکت دائمی است. یه حرکتی باید همیشه صورت بگیره تا روح نفوس روح دین در جامعه حفظ بشه. از این مقدمه در بیام بیرون که من خودم رو به زور دارم جمع جور میکنم به بعضی از حواشی این مقدمه که شفافترش هم البته میکنه، گرفتار نشم. دیشب قول دادیم یه بحثی رو شروع کنیم در ادامه بحث جلسه قبل در مورد تعریف دین. حالا دین رو چجوری تعریف کنیم؟ من این تعریف رو برای امروز جامعه خودمون، خصوصا برای امروز جامعه جوان خودم، جوان که میگم 40 سال هم میگم، حالا جوان نه که این مال مثلا 20 سال هاست، فقط همه همه هست. میخوام خدمت شما عرض کنم این تعریف برای دین مجاب کننده خیلی هاست، خیلی از دین گریزی ها رو جلوش میگیره. این تعریف تسلیم کننده خیلی هاست، خیلی ها تو دلشون دیگه میگن خب پس تسلیم. این تعریف مطابق با فضای فکری و فرهنگی امروز جامعه همون هم هست. تهاجم فرهنگی همون بر داریم، این مثلا دورانه که نه جنگی داریم نه درگیری داریم، این چیزا هم که نیست، خیلی چیزا شرایطو داریم دیگه. من اون شرایطو عرض نکنم، شما بعد نتیجهشو ببینید آیا چقدر تطابق داره. یادمون باشه دیشب یه روایت خوندیم که می‌خواستیم بهره برداری بکنیم، سوء استفاده کنیم، همون روایت که دیگه بحث قطع شد. اونم این بود که خداوند متعال فرمود چی؟ جبرئیل امین اومد پیش حضرت آدم، گفت سه تا چیز برات آوردم، کدومش رو انتخاب میکنی؟ یکی حیا، یکی عقل، یکی دین. تیکه هایی هم دیشب انداختم، قابل توجه بود اون تیکه ها. با بعضی وقتا رفقا فکر نکنن بنده اینجا نشستم میخوام دهنگرمی بکنم و چهار تا تیکه میندازیم و تبلیغاتشه و اینا و اینا. بعضی وقتا آخه دوستان حالا اینجا کمتر شده یا جای دیگه میگن حالا اینا زایدات بحث بود، بعد میشینم براش میشمرم نکات، میگه اینا چرا نگفتیم؟ میگه خب گفتم من، اون تو تیکه هایی که انداختم گفتم. میگه من فکرم تو داری اون تیکه هاشو عامیانه صحبت میکنم برای سرگرم کردن ملت. ببینید حضرت آدم بین دین، حیا، عقل کدومو انتخاب کرد؟ عقلو. بعد من تیکه انداختم میگم آخ جون دین رو انتخاب نکرد، من اونجا که زیادم حزب اللهی نیست. این حرف هم میدونی چی؟ این حرف یعنی این روایت رو بگذاری جلوی کسانی که تیپ روشن فکری و دینگوریزی دارن، اونا رو حال میده بهشون، اونا رو زیر پاش خالی میکنه. این حرف اون تیکه بنده یعنی این کاربردش رو داره نشون میده. دو سه تا تیکه دیگه هم ما انداختیم که حالا شما پس من بعد بدونید، ما وقتی تیکه میندازیم وقتی تبدیلش بکنیم به مقاله علمی یه چیز نمت دیگه توش در میاد، ولی ما حالا با تیکه داریم کار را میندازیم که مثلا حرکت روحیمون در این دالان ادامه پیدا بکنه. چیو انتخاب کرد؟ عقلو. دینو انتخاب نکرد. خیلی هم خوب کاری کرد دینو انتخاب نکرد. ما نمیدونیم چی شد پس این دینه موند. بعد جبرئیل امین گفته بود که یکی از این ستا رو انتخاب بکنید، دوتای دیگه باید برن. برگشت به دین و حیا فرمود انصرفا، برگردید شما. بعد دین و حیا گفتن چی؟ گفتن متاسفانه ما نمیتونیم بریم، خدا ما رو یه جوری خلق کرده، هر جا عقل باشه ما هم باشیم. اینجوری شد ما مجبور شدیم دینداری بکنیم، و الا الان عقلش رو بذاری کنار به خدا دین نمیخواد. ببینید یه وقت اینجوری شما جلو دین گریزا رو میگیری. این حدیث مال امروزه، یه زمانی ما نیاز داشتیم که انقدر با عقل از دین دفاع کنیم، خیلی از کار مثلا با ظلم از دین دفاع میکردیم، چون ظلم مثلا فاحش بود تو جامعه، میدیدیم دین میتونه ظلمو بذاره کنار، با همون دفاع میکردیم تموم شد میرفت. حالا الان میدونید باید با یه چیز دیگه از دین دفاع کنیم. دین هم همه این چیز داره تو خودش داره، حالا ممکنه زمانه های بعد به یه چیز دیگه برسیم. با عقل که از دین دفاع میکنیم یه مشکل دیگه تو زمانه ما باقی میمونه، اونم این که بعضی ها میگن که خب حالا همین خب حالا، این خب حالا نتیجه روانکاوی دینگریزی گروه کثیری از آدم ها تو جامعه ماست که هیچ کدوم عقلانی بودن دین رو انکار نمی کنن. پس چه گفتی؟ خب حالا، خب حالا بله من کن دیگه، تو هم دیگه. اون این عبارت رو میگه، ولی اینو بخوایی عبارت آلمانه بنویسی میشه چی؟ آدم ها مشکل عقلانی با دین ندارن، مشکل روحی و نفسانی دارن با دین. درست شد؟ شما باید الان دین رو یه جوری تعریف کنی که این مشکل نفسانی رو برطرف بکنه. تعریف دینت هم باید درست باشه. دین جدید نری یا خواهش میکنم. بگی خب ببینید تو اینجوری هستی، من یه دین دیگه میخوام بیارم بهت بدم. نه خیلی، همون دین حضرت آدم تا خاتم رو باید بیاری بدی. درست هم باید تعریف کنی، ولی از یه بعدی بهش نگاه کن که بگیردت. این که من عرض کردم دوستان بیان این 70 تا، این 60 تا، به یه تعبیر 70 تا، به یه تعبیر 60 تا تعریف، یه جای دیگه 40 تا حدودن تعریفی که امیرالمومنین از دین ارائه میده، بعد هم اینا یادداشت کنید، بعد بگید بخونید برای مردم. میدونه آقا این معنات بمونه، اینا مال همون ابعادشه. شما دین رو در یکی از این ابعاد هم تعریف کنید، دین رو درست تعریف کردی، ولی یه بعدش یکی رو میگیره، یه بعدش یکی دیگر رو میگیره، یه بعدش یه زمانی رو میگیره، یه بعدش یه زمان دیگر رو میگیره. دین رو بذارید من از حفظ اول تعریف کنم. اگر کسی همون عقل رو کار بندازه، همون عقل رو، اکثر هم لا یعقلو، اصلا اکثر مردم لا یحب العقل، اصلا دوست ندارن عقل، لا یحب العقل عبارت عربی خودم بود ساختم، اکثر هم لا یعقلون عبارت قرآنه، اکثر هم لا یعقلون ترجمه دقیقش اینه که نمیخواد تعقل کنه، نه که عقل نداره، ولی هم لا عقل لهم، لا یعقلون یعنی عقلشو به کار نمیندازه، نفسشو به کار میندازه، میگه خوشم نمیاد. ما اگر تونستیم یک کسی رو وادار کنیم یه ذره عقلشو به کار بندازه، یه تعریفی بکنیم که به درد نفسش بخوره، و الا اگر کسی عقلشو نخواد یه ذره هم به کار بندازه، این تعریف ما که مقابل هواپرستی آدم ها رو میگیره، هم این تعریف هم بازم به درد نمیخوره. علت دینگوریزی در زمانه ما چیه؟ علت اصلی و اساسی در همه زمان همینه. الان نوبتش شده به این بپردازیم، خصوصا با اقتضاعات جامعه. علت دینگوریزی در بسیاری از زمانها اینه که الان هم الان دیگه اوجش شده، اینه که مردم نفسانیات، هوای دل، خواهشای دلشون رو ترجیح میدن به دین. در غرب چه اتفاقی افتاده؟ همین تئوریزه شده، هیچ اتفاق روشن فکر دیگه تو غرب نیفتاده. قول نزنید خودتون، با الفاظ بازی نکنید. هوای نفس دلش، خودش چیزی دلش میخواد، بعد میاد تئوریزش میکنه. زبون داره دیگه، زبون که چیز بالاخره کار میکنه دیگه، میگه نه اصلا میدونی چرا جستشونه، الان میدونی چرا، بابا چرا نگو، بگو دلم میخواد بزن برو دیگه. نه اصلا چیزه، اساسا توجیه میکنه. یکی از اندیشمندان فلسفه اخلاق میگه اصلا علم فلسفه اخلاق به این برای این درست شده که از خارجیه، آیه چی بود اسمش، حالا اسمش فرانکنا، فکر کنم فرانکنا بود، ترجمه کردن کتابشو، میگه که اصلا به خاطر این شده که مردم از دستورات اخلاقی دوست دارن فرار کنن، و چون دوست دارن فرار کنن در مقابلش دلیل میتراشن، و چون دلیل میتراشن اینا میخوان اخلاقی رو میخوان دلایلشون رو برطرف کنن، بحث فلسفه اخلاق میگیره. میگه اصلا کی گفته ارزش اینه؟ میگه ببین ناگو ارزش این جامعه با اون جامعه فرق میکنه، چون میخواد یه ارزشی رو گوش نکنه هی حرف میزنه، هی زبون میریزه، یعنی تئوریزش میکنه. مشکل بشریت اینه که به هوای نفسش میپردازه. الانم تو غرب هیچ مشکلی جز این نیست، محکم گفتم که دیگه جرأت نکنی این قلت و قلت بکنی، والا موتورتو پیاده میکنن. دقت کنی میبینی هیچی جز این نیست. به چند تعبیر، هم از نظر نظری هم از نظر عینی. از نظر عینی بشر غرب چون در هوس آلودگی گرفتاره بیدار نمیشه، والا همه باید مانا رو مسلمون شده بودن. ظلم اینقدر فراونه تو دنیا، چون به هوس مشغوله، چون به کازینوها مشغوله، بزرگترین ساختمان‌های شهرشون کازینوه، قماربازیه، دانسینگ فراوون، نمی‌دونم چی فراوون، هم عملاً به هوس گرفتارن و این سیاست دقیق صهیونیست‌هاست برای اداره جهان، هم چی؟ هم از نظر نظری تمام مکاتبشون تئوریزه کردن هوای نفس. خدا همینو تو قرآن فرمود چی؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که هوای نفس خودشو خدا قرار داد؟ میخوایم تعریف کنیم دین رو که بتونه این هواپرستی رو بزنه.
درست هم تعریف کنم، تبلیغاتی هم نیست، کاملا علمیه. یه جوری زبون بریزیم اینا رو جذب کنیم، یه جوری تبلیغاتی صحبت کنیم اینا رو دلشون رو ببریم، یا خمارشون کنیم سرشون رو کلا بذاریم. نه خیر، کاملا عالمانه ما هم صحبت کنیم. چی میگیم؟ بر اساس علت دینگریزی دین رو بخوایم تعریف بکنیم، میم هواپرستی رو ترجمه میکنیم.
هواپرستی یعنی چی مقابل دین وای میسته؟ چجوری مقابل دین وای میسته؟
اینجوری
میگه دین از من یه چیزایی میخواد که من خودم اونا رو دوست ندارم. خیلی ساده،
دین منو میخواد یه جاهایی ببره که من دوست ندارم برم.
دین هرچی میگه بگه،
عقلانی هم میگه عقلانی بگه. آقا تو سعادت لازم داری، بیا برو سعادت من بشو، بیا برو به اون،
من حال ندارم برم. حالیته؟ ولمون کن تو خدا. آقا این کسانی که اینجوری حرف میزنن کمترین افراد جامعه هن. تو چرا به اونا بها میدی؟ ها،
خوشم اومدی حرفو زدی.
من اگه یه تعریفی از دین را بدم که کمترین آدم های جامعه رو تکون بده، آدم متوسط و بالاتر و هوشیارتر که دیگه تکون میده.
بذار من اونو تکونش بدم.
عبارت اول چی بود؟ تصور میکنه دین از او یه درخواستایی داره که از این درخواستا خوشش نمیاد. احساس میکنه دین از او یه درخواستایی داره که با درخواستای خودش متعارضه، مغایره. دین از او تقاضای حرکت داره که این حال نداره حرکت کنه، اصلا نمیخواد حرکت کنه. همین ستا رو من اضافه نکنم که طول میکشه، تخت و وایز برد ممکنه بخواد. بنده دینی برای شما، برای اون آقا باید تعریف کنم اینجوری. حالا یه دونه حاشیه دیگه بزنم، ببخشید آروم آروم بحث پیش میره با حاشیه. ما حاشیه اینه که آقا ما که خیلی بچه مذهبی هستیم، شما که برای ما دین را تعریف کن. ببین عزیزم، برای تو خیلی مفیدتر از اونه. صبر کن، یادم رفت این بگید، بگید چرا این تعریف برای بچه مذهبی ها موثرتر از اوناست.
باشه،
یادم نیست. دین تعریفش اینه، دین از انسان هیچی نمیخواد. تو اولا اشتباه کردی که فکر دین از انسان درخواستی داره، دستوری به آدم میده، یعنی درخواستی از انسان نداره. تو اشتباه کردی، سطحی نگاه کردی، عمیق نگاه نکردی. اون یه ذره عقل تو الان بکار بنداز. دوستانی که فکر میکنن دین درخواست داره، دندون رو جگر بذارن.
دین از انسانش درخواستی نداره. یک. دو،
دین با درخواستای دل تو هم هیچ مخالفتی نداره. دو تا. سوم، دین اصلا از تو نمیخواد بری جایی.
چی گفته اینه؟
تو حال نداری؟ اصلا تو رو که حال نداری خدا آفریده. فی احسن تقویم، مثلا همین درسته. اصلا تو نباید بری جایی.
مهمون که نباید اینقدر جا به جا بشه که مثلا فرض کن من آوردم مهمونی اینجا، یا آقا بفرمایید طبقه بالا، آقا بفرمایید طبقه پایین. آقا بالاخره تکلیم رو روشن کنید. نه بفرمایید پایین، ببخشید. بعد میگن حالا بفرمایید بالا. آقا بالاخره تکلیم خودتون روشن کن، ما اینجا مثل مهمونی ما، حالا خونه خودمون مامانمون بود یه چیزی.
مبنای اعتراض انسان به دین که چرا از من درخواست حرکت داری، یک اعتراض مبنای عقلانی و فطریه.
من ازش دفاع میکنم چون ما مهمان خوده. من آقا من شما به خدا گفته بودی منو خلق کن من بچه خوبی بشم؟ کی تو این جمعیت گفته بوده به خدا؟ من که نگفته بودم. حالا اومدم اینجا مهمون، بپر این ور بیا برش. آقا چه خبره؟ نمیخوام اصلا چرا من خلق کردی؟ ذاتی بشر، فطرت. درست هم میگه، راست میگه آقا جون. این تعریف اصلا اعتراض تو بجاست. من چون اعتراض تو رو به جا میدونم، با فطرتم مطابق میدونم، یا چون با فطرت مطابق میدونم به جا میدونم، و اصلا با تعریف دینم مغایرت نداریم. دین چه از این؟ پس دین چی آقا؟ حالا اومدیم سر بحث. بس که اما عقل کار افتاد. دین چیه؟
دین ای خدا چقدر دین مثلا باحاله. دین راه درک خواسته های دل انسان را برای انسان باز می کند. به تعبیر دقیق تر، دین تفسیر کننده خواسته های انسان برای انسان است و راه رسیدن به آنها را به آدم نشان می دهد. چند تا جمله توضیحی بگیم. دین به آدم می گوید هر جوری دلت می خواهد باش. می دانی چی دلت می خواهد؟ بگویم. همون جایی که هستی باش، جایی نری. یا تو آفریده نشدی برای جا به جا شده. تو رو خدا رفقا خواهش میکنم یه نگاه علمی بکنید. یه دون از این کلمات من تبلیغاتیه.
سوال.
نمیخوام دین تفسیر بکنه خواسته های منو. من خودم میدونم چی میخوام. ده نمیدونی. اون وقت اینجا بحث میکنیم، بهش ثابت میکنیم تو نمیدونی چی دلت میخواد. سیر تحولات زندگی یک انسان در سنین مختلف نشون داده، اثبات کرده تو دلت نمیخواد. تو نمیفهمیدی چی میخوای. انسان موجود عمیقیه.
خب باشه، تفسیر کنه، خودم راه رسیدن بهش رو درک میکنم.
تو راه رسیدن به خواستای خودت هم بلد نیستی. این دوتا بحث انسانشناسانه عمده بر میداره تا برای طرف حالی بکنی.
ملحقات بحثی. اصل بحثمون رو بگیریم، محیط مذهبیه، میتونیم ببریم جلو. فعلا
دین به انسان چی میگه؟ تو گفتی چی؟ گفتی دین از من یه درخواستایی داره. نداره.
آقا یه نفر به من میگه دین یه درخواستی از آدم داره. هیچ. یه دونه هم نداره. یه بار اضافی دین رو دل آدم نمیذاره.
میگه هرچی دوست داری. گفتی مخالفت میکنه؟ به خدا بت 124,000 پیغمبر به من میگن زیاد قسم نخور. قسم نمیخورم. لا اقسم و به آزل بلد. که دین هیچ دستوری با آدم، هیچ مخالفتی با خواستهای آدم نداره. میگه فقط میدونی چی میخوای؟ میدونی یا نمیدونی؟ میخوای هزینه کنی خودتو برای خواستهای خودت. اگه نمیدونی من بهت بگم چی میخوای. انسان با حیوان فرقش اینه. حیوان یه لایه خواسته داره، تا آخر عمرش هم فرق نمیکنه. حتی نسل به نسل هم خواستهاش فرق نمیکنه. ولی انسان لایه های عمیق تر داره. میگه بیا من بهت نشون بدم. من تو رو ساختم، لایه های پنهان تر قلب تو بهت نشون بدم. تو اینو میخوای؟ آقا دیدی اینو میخوای؟ دیدی؟ الان میگه من خونه میخوام. میگه خونه میخوای؟ واقعا خونه میخوای؟ برای چی خونه میخوای؟ میگه خب آدم راحت باشه دیگه. میگه خب بگو ازم راحتی میخوام. خب راحتی؟
خب آدم بدون خونه راحت نمیشه.
اگه شد چی؟
آقا اگه شد چی؟ چه جوری آقا؟ بگو ببینم.
مثلا من دیگه مثال بد بزنم، ببخشید. ببین اگر تو عاشق کسی بشی، اون وقت بهت بگن که ببین اگه تو با این زندگی کنی هیچ وقت تو آخر عمرت خونه دار نخواهی شد. این آب خوردن میگی ببین از خونه نمیخوام، من به این برسم. بعد معلوم میشه تو تازه راحت هم نمیخوای، لذت میخوای. درسته؟ خب
ببین حرفای منو باید برای شیم سینمایی بسازم.
متاسفانه معارف اسلامی تا حالا فیلم سینمایی نشد. من خودم بکشم بالا منبر خود درسته یه روحانی طلبه بیاد عدالت فرا در بیاره چی با کنه اینا فیلم بسازن میگم آقا برو اون کارتون رو نگاه کن فیلم رو نگاه کن آقا تو خواستای خودتو میدونی؟ جوونه اومده میگه من خواستام برای ازدواج نمیدونم خب برو ازدواج کن میگه آقا من نمیدونم من اگه ازدواج کنم با همین ملاکا بعد پس فردا یک کس دیگر رو خواستم خب اگه خانم من بدم من چه خاکی بذارم بریزم خودش میگه خب بخواد عشق کنه حال کنه زندگی صفا کنه لذت ببره نمیخواد شکنجه بشه آقا بد میگه من این بیماری رو انداختم تو جونشون آقا اومدن بچه ها بله میگن دانشگاه تهران که آقا اینو توحد کنم میگفت من دو صفحه رفت جوونه مختصات خودشو نوشت بعد جوابش هم بنده خودم قرار اذیتش کردم گفتم فردا پس دادا گفتم هی بیام میگفتم من نمیتونم آقا من که گفت من مختصات خودم رو مینویسم اون چیز ایدئالی هم که تو ذهنم هست از خانم من مینویسم تو بگو این ایدئال در نهایت به درد من میخوره یا نه میخوام برم خواستگاری گفتم آقا من تشخیص نمیدم برو حالا موضوع ازدواج من یه مثال زدم میگفت نه حالا دیگه حالا بشین مثال همین مثال رو درستش کن میگفت من یه همچی آدمی هم متولد فلان ما این اخلاقا رو دارم خودم فکر میکنم الان که ازدواج نکردم منو تجربه ندارم یه همچی قانون میخوام پس بعدا پشیمون نمیشم منم هم همونجا سرپا یکی دوتا نکته بهش گفتم اینقدر من پسرا رو دیدم که میگن خانوممون این ویژگی رو داشته باشه یک سال بعد از ازدواج میگه نه من این نمیخوام مثال بزنم که شوهرم خراب کنم پسره اومده با این خانم میگم من خواهم با این خانم ازدواج کنم یه سرانگشتی دوتا مختصات گرفتن با خبر ندارم از زندگیشون علم غیب میبم که اصلا هیچ کورباطن مطلق بهش میگم که شما تو دانشگاه با هم آشناشون میگاره میگم شما این خانوم از سر ما حس چون زنها دو تا حس دارن یه حس دخترانه یه حس مادرانه این خانوم رو حس مادرانه به شما محبت کرده تو گرفتار بودی کمکت کرده آره خانوم اینجوری ما با هم آشنا شدیم گفتم خب به هم علاقه من شدیم آره گفتم که تو میدونی چند وقت دیگه تقاضا میکنی از خانومت که مثل دختر بچه با شما رفتار بکنه نه مثل مامان بعدش گفتم تو بابات با ما مهربونه میگه آره میگم درد دلات رو میاد پیش این خانوم میگفتی ولی این خانوم نوازش مادرانه میکرد گفتم حتما این خانوم چند سال بعد بزرگتر باره گفتم حالا مردش هستی پس فردا اگه اونی که نیازت رو اومد و گفتی خانومم دوست دارم مثل دختر بچه باشه برای من بعد ایشون دیگه نتونه وقتی محس مادرانه قوی رو میتونه داشته باشه به تو حس دخترانه نشو چی؟ خمون بنده خدا آج آقا ما خیلی قرار مدارامونو گذاشتیم خودش ترسید از خودش خودش ترسید خب بگو نه برا دیگه نمیتونه بگه نه خودش با خودش که شوخی نداره که اگه خودش پس فردا خانومش بعدش بیاد چیکار کنه آقا خانومه ترسید جا زد گفت بله من از اگه یه وقت بگه الان منو اینجوری پسنده پس من نپسنده من اون نقش دیگر نتونم بازی کنم چی تو اینو میخوای همین الان نه اینکه حالا این مثالی که زدم برای روشن شدن مطلب بود مثالی که زدم برای روشن شدن مطلب بود و الا من نمیگم تو پس فردا خواسته دیگری پیدا میکنی سعی کن خانومت مطابق خواسته دیگه تو هم پس فردات هم باشه من اینو میگم همین الان یه خواسته دیگه ای داری فکر میکنی یه خواسته دیگه ای داری همین الان یه خواسته دیگه این که طبیعیه که کمترین نظریات روانشناسی اینو داد دارن میزنن خواسته های پنهان شده ای که انسان نمیدونه اونا ازش خبر نداره یه جور دیگه خودشو داره نشون میده انسان خواسته پنهان داره دین مفسر خواسته های انسانه دین از انسان خواسته ای دارد یا ندارد دارد یا ندارد تردید دارید یا دارید فکر میکنید یا فکر میکنید نباید جواب بدید. دین خواسته از انسان دارد یا ندارد؟ ندارد. دلت میخواد؟
خب دینم اومده خدمت دلتو بکنه عزیز من. میگه بذار من برای تفسیر کنم. بعد از اینکه تفسیر میکنه میگه حالا بذار من چیکار کنم؟ بذار راه نشون بدم. دستورات دینی به دو قسمت تقسیم میشوند. راههایی هستن برای درک خواسته های دل و راههایی هستن برای رسیدن به خواسته های دل.
این دو تا خاصیت حتی تو یه دستور ممکنه باشه. مثلا دین اینه. حالا دین بار اضافیه؟ دیر بار اضافیه. اگه کسی بتونه اینو خوب تعقل کنه، اون یه ذره عقله باید باشه با. تا یه ذره فکر کنی بیچاره شدی، اصلا میری آخوند میشی. حالا اینجا آخوند با بیچاره نه، یعنی دیگه تا یه ذره تعمل کنی راه نداری در بری. او عقله، او عقل پدرش بسوزه که عقل رو انتخاب کرد. بعد دینم گفت هرچه این باشه من باید باشم. تو فقط همین یه ذره که من گفتم نباید فکر کنی. اگه به خود اگه فکر کنی تموم می. دین پاسخی است، نه دین تفسیری است برای خواسته های انسان و راهی است برای رسیدن به خواسته های انسان. و بعد دین پاسخی است برای خواسته های انسان. دین اینجوریه میگه میدونی چی میخوای؟ تو یه چیزی میخوای. من یه مثالی بزنم چیز اثر بد تربیتی ممکن داشته باشه. حالا هرچی فکر میکنم مثال دیگه بزنم نمیاد، اشکال ندارم اون مثال بزنم، شما خودتون مواظب خودتون باشید. دین مثل یه دختر خانم میمونه که بیاد بگه ببین تو یه همچی کسی رو میخوایی برای ازدواج کردن، بهت راهنمایی کن، مشاوره بده. تو اصلا فکرت به خودش هم نره. بعد میگه راست میگی یا حالا من چجوری بهش برسم؟ میگه من خودم برات پیدا میکنم، بیا بریم خونش اینجاست. بعد میری خونه خودش نشون داده. بعد چون مثالای ما همه آخوندی و مذهبیه، روبنده رو ور میداره میگه همون ماهواره‌ای که تو میخواستی. دین اینجاست. تو سه مرحله با آدم کار دست. این ترجمه اون کلماتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود نیست؟ که فهمید هیچ وقت آدم از دین خسته نمیشه. زیبایی برای جان آدم. لباسن لمن تدبر. لباس یه چیزیه که آدم خودش رو باش تزیین میکنه، از سرما میسوزه و لباس انتخاب میکنه دیگه. لباس هم باید به قواره تن آدم باشه. یه هرکی فکر کنه این دینو اول تدبر کنه، دینو به عنوان لباس خودش انتخاب میکنه. لباس زوری نمیشه انتخاب کرد. خیلی ویژگی ها هست. ما حالا اگه هر کدوم اینا رو بخوام بخونم دوباره تطبیق پیدا بکنه چجوری با این دین، با این تعریفی که ارائه شد، دین پاسخی است به در آخر. پس سه تا ویژگی داره در تعریف اصلی دین. تفسیری است برای خواسته های انسان، راهنمایی است برای رسیدن به خواسته ها، و خود تأمین کننده و خود پاسخ اصلی ترین خواستای انسان است. اینو آخر سر بگو. آخرش میشه یه دینداری قشنگ. این رو اگر ما در جامعه خودمون تبیین کنیم، روش کار فرهنگی بکنیم، او وقت دیگه مثل جامعه امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا میشه. اگر یکی تو جامعه امام زمان بیدین، تو جامعه امام زمان آزاد هر که بیدینی کنه. و بعضی نمیفهمن دیگه. همون خب بیدینی کنه. مثل این میمونه که یک کسی چیکار کنه لجن جوب کوچه رو برداره قشقش بخوره. آه نخور دیوانه، تو این چیکار میکنه؟ بدش کن دیوانه از اینه. بیبینی اینجوری میشه تو جامعه. آخ نخور، آخ این کسیفه،
نهی از منکر این آب خوردن میشه.
افرائیت من اتخذ الهه هوا، اونو بهش اینجوری بگو. حالا آیه های قرآن تو این زمینه فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه تو کار خوب بکنی تو دستورات دینی، این که برای خودت کردی، که برای خدا نیست. چرا بار روانی منفی بهش میدی؟ چرا یه بار دستور؟ اصلا دستور یعنی چی؟ تو رو خدا نگاه که آدم میره دکتر، یه ویزیتی هم به دکتر میده، آقای دکتر تو رو خدا مریضم من، یه خواهش میکنم یه راهنمایی کن. آقای دکتر بعدش هم میگه خیلی ممنون تشکر، بعد داروهاشو مصرف میکنی با منت. دکتر هم نشسته اینجا پاشون داخل رو پاش، برو اینا رو مصرف. آقای دکتر دارو بده، به من چه، برو بخر، من دارو فروشم. پول زود دادی؟ خب برو دیگه، وقت نگیر که کار دارم. نازش هم میکشن، یکی مریض میشه برو پیش آقای دکتر، چند هفته وقت میده. آقا آقای دکتر دیگه مریض نمیپذیره، مریض خودشون داره. اون وقت دین بنده خدا پیغمبر همینن، میگه بابا تو من دارم نصفه تو میپیشیدم و من دلت تو دارم میپیشیدم، مثل تو اینو میخوایا فطرت الله الذی فطر الناس علیها، یه دونه دیگه است، مثل تو میخوایا من دارم تو رو به خودت میرسونم، پس تو منتش در من میذاری؟ خب پیغمبر منو درست هم کن. بعضی روز قیامت خدا تو قرآن نوشته که خدایا اگه میخواستی منو هدایت بکنی، خب هدایت هم میکنی، نمیذاشتی من کافر بشم، دو قرط و نیمشون هم تو جهنم باقیه، از خدا طلبکارم هستن. پیغمبر خب دست منو بگی، عجیبه به خدا قسم، من ندیدم دکتر دنبال خودت برو عزیزم میخوام. البته پیامبران و امامان خیلی هم دنبال میفتن ها، مثل دکتریه که فرمود طبیبون دوارون به طبه، مونتا سنگش میزنن، اذیتش میکنن. این معرفت رو نمیشه، من امتحان کردم خیلی سخته، این معرفت رو به روزه های امام حسین اضافه کنید، هیچیتون باقی نمیمونه. که امام حسین مثل طبیبی بود که دارو دستش گرفته بود ببره برای این مریضا برسونه، سیلی میخورد از اینا. این معرفت رو اضافه کنید، هیچیتون باقی نمیمونه. ما راحت ترین بگیم دشمن، نه با هم دشمن بودن، دشمنان آمدن امام حسین رو زدن، ما اینجوری راحت ترین بگیم انگار اینا با امام حسین دشمن بودن. امام حسین با اینا چجوری بود؟ امام حسین طبیب اینا بود. امیرالمومنین به مردم کفر میگفت طبیب دردهای بی درمان شما از دست شما خسته شده. من تو نهج البلاغه ببینید، من تعبیر فارسیشو بگم اینجوری میشه، تناب میندازم تو چاه، آب بکشم، سخت، کار سختیه، آب بکشم برای من، تو شما من میزنید، خسته شدم، خب آب بکشم تو بخوری، تو داری من اذیت میکنی. خیلی سخت اینا رو تصور کنیم. فکر میکنیم امام حسین خودش یه حقی داشته، نذاشتن امام حسین به حق خودش برسه. امام حسین داشته حق تو رو بهت میداده. اگه آدم این معرفت رو تو مظلومیت اهل بیت اضافه کنه عجیب میشه. اجازه بدید صحبت رو تمام بکنم، وقتم هم رفته تمام شده دیگه، نمیشه گفت صدام اجازه نمیده بذارید کم حرف بزنم. ولی رفقا یه سی نکته دیگه فقط اضافه کنم، شما همینو یه جور دیگه بهش نگاه کن، همین تعریفت اینو، دین میاد خواستهای تو رو برات رو تفسیر میکنه و بعد چیکار میکنه؟ راه رسیدن به اونو میگه و بعد خودش هم پاسخشه. تو همون خواستهای تو رو تفسیر میکنه. اگر این تعریف دین باشه، دین رو یه جور دیگه هم میشه تعریف کرد، دین عاملی است برای خودشکوفایی. استعدادا بیرون میزیزه، درسته؟ وقت میفرماد امام زمان میاد دفائن عقول رو استخراج میکنه، معادن تو درون انسان رو استخراج میکنه. یعنی هرکی خودش خودش میشه، هرکی خودش خودش میشه، اوج خودش میشه، بعدش جایزه میدن. امام حسین کارش رویاندن خود آدم ها از خودشونه. امام وقتی میاد کنار آدم ها، آدم ها شکوفه میدن، مثل درختایی که تو بهار شکوفه میدن، نه مثل درخت کریسمس که هدیه بهش آویزون کنی. دوتا نماد وجود داره برای دوتا عید، نماد چرا فرق میکنه؟ بهار فضا عوض میشه، این درخت خودش شکوفه میده. زمین هم همینجوری میشه. امام زمان وقتی حکومت میکنه، زمین هم شکوف خود شکوفایی پیدا میکنه. اصلا امام عامل خود شکوفاییه، دین عامل خود شکوفاییه. امام یا دین؟ امام اساس دینه. این روایتشو بعدن مرور بکنی. عامل خود شکوفاییه. امام بهاره، هر کی خودشو میرویه. الان زمستونه، امام زمان نیست، یعنی زمستان همه خشکیدن. آیا امام زمان میاد ما رو من ما رو کاری نداره بابا، میشه سر جات باش عزیزم، درخت رو جا به جا میکنه. مگه آدم میگه من اصلا هوا میشم، بهار میشم، تو شکفته میشه. بهار اومد بهار من نیومد، بهار گل اومد گل عذار من نیومد. اون زیاد به حرف ما ربط نداره، ولی بهار اومد بهار من نیومد. فداد بشم اگه ارتباط خصوصی با امام زمان برقرار بکنی، امام زمان یه وقتی تو رو میکشه کنار، میگه بیا بهار تو بشه، بغلت میگیره، بهارت میشه. مثل امام حسین شب عاشورا رفته بود امام حسین بهار مردم کوفه بشه، مردم کوفه بهار رو رد کرد. امام حسین تو خیمش دور اصحابش نشست، گفت من بهار شما بشم. بعد این رفتی رشد کرد، یکی شد زهر، یکی شد هر، حبیب، عباس. عباس که چه عرض کنم، چه نهالی داشت، کجا رسید. یکی قاسم ابن الحسن هم رشد کرد. این دفعی شب عاشورا میگفت اما منم کشته میشم، اما منم میخوام رشد کنم. ببین امام حسین رشد داد، بهار شد. گفت قاسم هم مرد پیشه تا چگونه است؟ قاسم خودش گفت اهلا من الاصل، منم رشد کردم. آقا حسین میشه کسی نزدیک تو باشه، رو دامن تو بزرگ بشه، رشد نکنه؟ حسین تو مجبوری اون اجازه بدی بره میدون، تو خودت تربیتش کردی. یه عمر این نهال قشنگ تو بهار وجود تو رشد کرده. یا ابا عبدالله یه نفسی یه دمی به ما هم بزنه، ما هم شکفته بشیم. و خدا به پیغمبرش میفرماد که تو، حالا به تعبیر من، تو درخت رو میتونی برویانی، تو سنگ رو که نمیتونی برویانی. اینا سنگن، ولشون کن، اینا سنگن، رویش نداره. نکلا تسمع الموتا، تو نمیتونی مرده رو که رشدش بدی. حسین یا ابا عبدالله ما مرده ایم. باشه باشه من مردم، اما تو مرده زنده میتونی بکنی. مرده زنده میتونی بکنی. بهار من، نفس من. این همون تعریف ها از توش در میاد، نفس من. لا اله الا الله. بذارید صحبتمو با حسین ادامه بدم. یا ابا عبدالله تو نمیتونی جلو قاسمو بگیری، حالا ببین کی گفته. تو نمیتونی. یا ابا عبدالله غریبه ها قربت تو رو نتونستن تحمل بکنن. یا ابا عبدالله میدونی باباش امام حسن مجتبی چقدر دوست داشته؟ نمیتونی. حسینم میدونه نمیتونه، هی بهونه میاره، میگه برو به مادرت بگو مادرت اجازه داده. هی بهونه میاره. آخرین بهانه این که حسین میخواست بیاره این بود که قاسمم زره به تنت نمیخوره عزیزم. اینقدر شتاب کرد قاسم، اینقدر گریه کرد قاسم، حسینو تسلیم کرد. عمو اجازه بده من برم. اما امان از اون وقتی که صدا زد عمو کمکم کن، عمو به دادم برس.